بخش دوم.
کاربرد تجسم خلاق.
بپرسید، به شما پاسخ داده خواهد شد. جستجو کنید، خواهید یافت. در بزنید، در به رویتان باز خواهد شد، چون هر کس بپرسد جواب میگیرد و هر کس جستجو کند مییابد و هر کس در بزند در به روی او گشوده میشود. انجیل متا.
تجسم خلاق را بخشی از زندگی خود قرار دهید.
بر اساس مطالب بخش اول، تکنیک اساسی تجسم خلاق امری ساده است. حالا مطلب مهم اینه که به شیوهی اون رو یاد بگیرین که واقعاً براتون مثمر ثمر باشه و به تغییرات مثبت در زندگیتون کمک کنه. بد نیست بعضی مفاهیم مشخص و تکنیک های بیشتر رو به منظور استفاده مشخص از تجسم خلاق یاد بگیرین و اعمال کنید. مهمترین مسئله‌ای که باید به خاطر داشته باشین، استفاده مداوم از تجسم خلاق و پذیرفتن اون به عنوان بخش ناگسستنی از زندگیه. اغلب افراد، خصوصاً تازه کارها، معتقدند که باید تجسم خلاق رو هر روز حتی برای مدتی کوتاه تمرین کرد.
پیشنهاد میکنم هر روز صبح به محض بیدار شدن یا شب قبل از خوابیدن دوره منظم مدیتیشن خلاق رو انجام بدین، چون در این مواقع مؤثرتره. اگر که بتونید برنامه کاریتون رو تنظیم کنید، این کار رو در وسط روز نیز میتونین انجام بدین. همواره دوره های مدیتیشن خود رو با آرامسازی شروع کنید و سپس تجسم کنید یا عبارات تأکیدی دلخواه رو بیان کنید. برای استفاده از تجسم خلاق شیوه های متفاوتی وجود داره. این با شماست که فراموش نکنید اونها رو در فرصت های مقتضی به کار بگیرید و بیازمایید. تجسم خلاق هوشیارانه شیوه نوینی برای زندگی و تفکره. پس لازمه اون کمی تمرینه. در موقعیت‌های متفاوت اون رو به کار بگیرید و تا میتونید برای حل مشکلات از اون استفاده کنید. هرگاه در مورد چیزی دچار نگرانی یا سردرگمی شدید و راجع به حل مشکلی احساس ناامیدی و دلسردی کردین، از خودتون بپرسین آیا راهی برای به کارگیری تجسم خلاق به عنوان یک ناجی وجود داره؟ عادت پویای به کارگیری تجسم خلاق در لحظات مقتضی رو در خودتون پرورش بدین.
اگر از به کارگیری تجسم خلاق فوراً احساس موفقیت نکردین، ناامید نشین و به یاد داشته باشین که اغلب ما الگوهای منفی فکری رو سالها یدک کشیدیم که باید بر اونها غلبه کنیم. برای تغییر بعضی از این رفتارهای دائمی زمان لازمه. اکثر ما دارای گرایش‌ها و احساسات بالقوه‌ای هستیم که روند زیستن خودآگاهانه ما رو کند می‌کنه. خوشبختانه تجسم خلاق فرایند توانای فطریه که حتی 5 دقیقه مدیتیشن آگاهانه مثبت الگوهای منفی رو که ساعت‌ها و روزها و حتی سال‌ها یدک کشیدیم خونسا میکنه. بنابراین صبور باشین. خلق دنیا به صورت موجود یک عمر طول کشیده. نیازی نیست فوراً تغییرش بدین. اما با پشتکار و درک صحیح این فرایند موفق به خلق به اصطلاح معجزه‌ای متعدد در زندگی خواهید شد. در فرایند کمال از طریق تجسم فعال به 2 اصل دست پیدا کردم.
1. خواندن منظم کتاب‌های الهام بخش و حمایت کننده، چون اونها عقاید متعالی و کامل رو در من حفظ می‌کنند و در بحرانی ترین اوقات زندگی دلگرمم می‌کنند. معمولاً در کنار تخت خوابم کتابی می‌ذارم و هر شب 1 یا 2 صفحه از اون رو می‌خونم. 2. داشتن 1 دوست یا ترجیحاً گروهی از دوستانی که با شما در فراگیری زندگی خودآگاهانه تر همراه باشن و شما رو حمایت کنن و در کارها به شما کمک کنند.
شرکت منظم در کارگاه‌ها، کلاس‌ها یا گروه‌های درمانی و حمایت کننده می‌تونه شیوهی مهم برای به دست آوردن این نوع حمایت یا بخشیدن اون به دیگران باشه. در بخش‌های بعدی این کتاب، تکنیک‌ها، ایده‌ها، تمرین‌ها و مدیتیشن‌های متفاوتی رو ارائه می‌دیم. هر کدوم رو که احساس می‌کنین براتون مؤثرتر به کار بگیرین. برای آفرینش فرایند تجسم خلاق، سطوح و شیوه‌های متفاوتی وجود داره. سعی کردیم حتی المقدور تمرین‌های متنوع و فراوانی رو در این کتاب بگنجونیم. تمرین های ارائه شده ممکنه برای بعضی موقعیت ها کارساز باشه و برای بعضی دیگه نباشه. از جریان انرژی خودتون پیروی کنین و از تمرین هایی که شما رو جذب می کنن استفاده کنین. مثلا در یک موقعیت خاص می خواین عبارات تأکیدی رو بیان کنین، اما به راحتی نمی تونین اونها رو تکرار کنین یا احساس می کنین براتون انرژی ندارن. در این صورت یک فرایند پالایشگر رو آزمایش کنین. برای شفاف سازی به ضمیر باطنتون مراجعه کنین یا مدتی از اون صرف نظر کنین و روی چیزهای دیگه ای تمرکز کنین.
ممکنه چیزی که در زمان خاصی کارسازه در زمان دیگه پاسخگو نباشه، یا اونچه که برای یک نفر کارسازه برای دیگری کارساز نباشه. همیشه به خود و ندای باطنتون اعتماد کنید. اگه احساس کردید تلاشتون ناشی از اجبار، فشار و تقلاست و به خاطر اون دچار تنش هستید، اونو رها کنید. اگه احساس میکنید تلاشتون ناشی از قدرت، حیات بخشی، هوشمندی و الهام بخشی شماست، انجامش بدید.
بودن، کنش و داشتن.
می توانیم تصور کنیم که زندگی دارای 3 جنبه است: بودن، کنش و داشتن. بودن تجربه اصلی حیات و آگاهی است. این تجربه رو در خلوت با خود، آرامش کامل و رضایت داشتن از خود به دست میاریم. کنش حرکت و فعالیت است و ناشی از انرژی خلاق و طبیعیه که در هر موجود زنده جریان داره و منشأ حیاته. داشتن منشأ ارتباط با اشخاص و اشیای دنیاست. توانایی پذیرفتن اشیا و اشخاص در زندگیه و باعث میشه اجازه بدیم اونها هم مطرح باشن و در کمال آسایش در کنار اونها زندگی کنیم. بودن، کنش و داشتن مثلثیه که هر ضلعش پشتوانه ضلع بعدیه. با یکدیگر در تعارض نیستند و همزمان هر سه وجود دارند. اغلب افراد در زندگی پسرفت می کنند، یعنی به خاطر به دست آوردن خواسته هاشون می خوان اشیا یا پول بیشتر داشته باشند تا به این ترتیب راضی و شاد باشند. این نظام در واقع برعکس کار می کنه. یعنی ابتدا شما باید خود واقعیتون رو پیدا کنین و سپس به منظور برآوردن خواسته و تمایلتون عمل مقتضی انجام بدین.
برقراری ارتباط با موجودیت خود، کمک به تمرکز روی عملکرد و آسانسازی آن، توسعه دادن، نظم بخشیدن و تعمیق داشته‌ها.
سه عامل ضروری.
این 3 عامل درونی شما تعیین می‌کنند که چگونه تجسم خلاق در هر وضعیتی با اقتدار کامل مثمر ثمر خواهد بود. 1. تمایل. نسبت به آفرینش یا داشتن چیزی که تجسم می‌کنید، تمایلی واقعی داشته باشین. از خودتون بپرسین آیا واقعاً و از ته قلب دلم می‌خواد این خواسته محقق بشه یا نه؟ 2. باور. هرچه بیشتر هدف مورد نظر و تحقق اون رو باور کنین، به همون نسبت بر انجام اون مصمم‌تر میشین. از خودتون بپرسین آیا باور دارم که تحقق این هدف برای من امکان پذیره؟ 3. پذیرش. شما باید مشتاق قبول و داشتن اون چیزی باشین که به دنبالش هستین. گاهی اهداف رو بدون قصد موفقیت پی میگیریم، چون روند پیگیری برامون آسونه. از خودتون بپرسین آیا واقعا دلم این رو میخواد؟ خلاصه این که کل این سه اصل نیت نام داره. وقتی نیت قطعی برای آفرینش چیزی دارین، یعنی از ته قلب اون چیز رو آرزو میکنین. به توانایی خودتون برای انجام اون باور کامل دارین. برای تملک اون دقیق شماری میکنید. بنابراین احتمال ظهور اون در زندگیتون بسیار زیاده. هرچه نیتتون قوی تر و واضح تر باشه، تجسم خلاق شما سریع تر و راحت تر عملی میشه. در هر موقعیتی از نیتتون آگاه بشین. اگر ضعیف و نامطمئن هستین، با تعمقی بیشتر به شک و تردیدها، ترسها، کنشها و وابستگیهاتون نگاه کنین. گاهی اوقات تردید میتونه ناشی از احساسات و عقاید باشه. این احساسات و عقاید رو باید اعتراف و درمان کرد. در بعضی موارد تردید ناشی از مناسب نبودن هدف برای شماست. اتصال با ضمیر برتر.
یکی از مراحل دستیابی به نتیجه مطلوب تجسم خلاق اینه که احساس کنید با منشأ درونی معنویت اتصال دارید. مبدأ معنویت شما فراورده عشق، عقل و انرژی لایتناهی است. مبدأ برای شما به معنی خدا، پیامبر، فراست، بینش عالمگیر، روح عظیم، نیروی برتر یا ماهیت راستینه. این مبدأ علارغم هر معنایی اکنون و اینجا در وجود تک تک ما و در ضمیر باطنمون یافت میشه. ارتباط با سرشت درون در واقع ارتباط با ضمیر برتره. نفس مطمئنه‌ای که در درون شماست. ارتباط با ضمیر برتر ناشی از حس عمیق شناخت، یقین، قدرت، درایت و عشقه. میدونید که خالق دنیای خود هستید. توانایی خلق تجربیاتی رو دارید که برای به کمال رسیدن شما ضروری و مهمه. همه ما تجربه اتصال با ضمیر برتر رو داشتیم، اگرچه معنای واقعی اون رو نمیدونیم. این احساس که به طرزی استثنایی دارای قدرت و منزلت هستید، رأس دنیا قرار دارید یا میتونید کوه‌ها رو جابجا کنید، همه و همه دلالت بر برقراری اتصال با ضمیر برتر داره. این احساس به مصداق تجربه عاشق شدنه. وقتی عاشق میشید، احساسی شگرف نسبت به خود و محیط اطراف دارید، چون عشق شما به انسانی دیگه باعث ارتباط با ضمیر برتره. وقتی برای اولین بار آگاهانه متوجه ضمیر برتر میشین، در میابید که این ضمیر گهگاه به سراغتون میاد. شاید برای لحظه ای احساس قدرت، خلاقیت و بصیرت و لحظه ای بعد احساس ناامنی و سردرگمی کنید. اینطور به نظر میاد که این احساسات بخشی طبیعی از این روند هستند. در صورت آگاهی از ضمیر برتر، میتونید چنانچه بخواید اون رو فرا بخونید و کم کم متوجه میشید بیشتر اوقات این ضمیر همراه شماست. ارتباط موجود بین شخصیت شما و ضمیر برتر مسیری دو جریان است و پیشرفت این جریان در دو مسیر بسیار حائز اهمیته.
شنوا.
زمانی که در طول مدیتیشن به خود آرامش میدین و مقام خود رو درک میکنین، در حقیقت مجرایی به سوی شناخت و درایتی والاتر میگشایید. این شناخت و درایت رو از طریق ذهن پیدا میکنید. شما میتونید از خودتون سوالاتی بپرسین و جوابها رو به صورت طبیعی، کلامی، تصاویر ذهنی یا ادراک حسی دریافت کنید.
فعال.
وقتی به تجربه میفهمید خود شما هم خالق زندگی هستید، انتخاب‌های راجع به خلق خواسته خود می‌کنید و انرژی، قدرت و درایت بی انتهای ضمیر برتر خودتون رو در جهت آشکارسازی به کار می‌گیرید. آشکارسازی انتخاب‌ها نیز از طریق تجسم و عبارات تأکیدی پویا میسر میشه. وقتی جریان در هر دو مسیر آزادانه جاری بشه، با درایت برتر و بر اساس شناخت هدایت شده انتخاب می کنید و دنیای خودتون رو به شیوهی مطلوب تر و متعالی تر می سازید.
تقریبا همه ی اشکال مدیتیشن نهایتا شما رو نسبت به منشأ معنوی یا ضمیر برتر آگاه می کنه. اگر چنانچه به این منشأ معنوی یا ضمیر برتر وقوف ندارین، نگران نباشین. فقط تمرین، آرامش، تجسم و عبارات تأکیدی رو رها نکنین. بالاخره در لحظاتی خاص در طول مدیتیشن ندایی از درون شما بلند میشه و احساس میکنین که همه چیز رو به راه و درست از آب در میاد. ممکنه احساس کنین درون شما انرژی زیادی در جریانه یا پرتوی گرم و درخشنده از جسمتون ساطع میشه. اینها همه دال بر انتقال انرژی از ضمیر برتر شماست. در اینجا تمرینی برای تجسم خلاق ارائه شده که به شما کمک میکنه خودتون رو با این احساس وفق بدین. ممکنه در شروع دوره های مدیتیشن ترجیح بدین به طور منظم از این تمرین استفاده کنین.
در حالتی راحت و آسوده بنشینید یا دراز بکشید. کاملاً آروم باشید. اجازه بدین تمام تنش‌ها از ذهن و جسمتون خارج بشه. آهسته و عمیق نفس بکشید. به آرامشی هرچه عمیق‌تر برسید. نوری گرم و درخشنده در قلبتون مجسم کنید. احساس کنید این نور گسترش پیدا میکنه و درخشنده تر میشه، به طوری که از درون شما فراتر میره. حالا شما مثل یک خورشید درخشنده و طلایی هستید که انرژی و حرارت محبت آمیز و تابناکتون رو به همه چیز و همه کس در اطرافتون میتابانید. آهسته و با اطمینان با خود نجوا کنید. عشق و نوری الهی در من وجود داره که در اطراف من همه چیز رو نورانی میکنه. این جمله رو بارها تکرار کنید تا در مورد داشتن انرژی الهی به یقین برسید. اگر که مایل باشید میتونید هر عبارت تأکیدی دیگه‌ای مربوط به توانایی خلاق و اقتدار نور از جمله این عبارات رو به کار ببرید.
خدا حالا از طریق من وارد عمل میشه. وجودم مملو از انرژی خلاقه. اینجا و حالا نور وجود من معجزه هایی رو در زندگیم خلق میکنه.
یا هر عبارت دیگه‌ای که برای شما معنیدار و نشون دهنده اقتداره به کار ببرید. شنا در مسیر آب.
مؤثرترین شیوه در بکارگیری تجسم خلاق روح موجود در شیوه تائو است.
حرکت در جهت جریان.
این عبارت بدین معنیه که شما برای رسیدن به مقصد مجبور به سعی و تلاش بیوقفه نیستین، بلکه مقصد رو خیلی ساده و به طور واضح در ذهنتون حفظ کنید و سپس با صبر و حوصله خودتون رو به طرزی هماهنگ به جریان آب بسپارین تا شما رو به مقصد برسونه. گاهی جریان زندگی برای رسوندن شما به مقصد یک دور فلکی رو طی می‌کنه. گاهی حتی به نظر میرسه مسیر رو گم کردین و اشتباه میرین. اما رسیدن به مقصد در مسیری طولانی روش هماهنگ‌تر و آسان‌تر و بهتر از تلاش و تقلا است. حرکت در جهت جریان آب بدین معنیه که بر تحقق اهداف خودتون پافشاری نکنین، حتی چنانچه تحقق اونها بسیار مهم و حیاتی باشن. در صورت وجود اهداف مطلوبتر و مناسبتر مایل به تغییر اونها در طول مسیر باشین. این تمایل توازنی بین عزم جزم داشتن برای رسیدن به مقصد و لذت بردن از همه صحنه‌های زیبای موجود در مسیر. و حتی چنانچه جریان زندگی شما رو به سوی مسیری دیگه سوق میده، مشتاق به تعویض مقصد خودتون باشید. مخلص کلام، استوار اما انعطاف پذیر باشید.
چنانچه شما در تحقق هدف خود مصر هستید، یعنی اگه به هدف خود نرسید دل سرد میشید، در حقیقت با خود ستیز میکنید. اگه از نرسیدن به هدف میترسید، در حقیقت با این ترس بیش از این که به هدف خود انرژی بدین، به ایده دست نیافتن به اون انرژی میدین. چنانچه احساس وابستگی عاطفی بیش از حد به یک هدف دارید، مناسب تر و مؤثر تر اینه که ابتدا احساسات خودتون رو درباره اون هدف مورد بررسی و بازبینی قرار بدین. احتمالاً باید نگاهی عمیق به ترستون مبنی بر عملی نشدن هدف بندازین و عبارات تأکیدی رو که به شما اعتماد به نفس و آرامش میده یا اونهایی رو که به شما کمک میکنه تا بر ترستون غلبه کنید تکرار کنید. مثلا
دنیا همه امور رو به طوری مطلوب آشکار میکنه.
مجبور نیستم به چیزی غیر از کائنات تکیه کنم.
همه چیزهای مورد نیاز را دارم.
همه محبت و عشقی را که باید در قلبم باشد دارم.
شخصی با محبت و دوست داشتنی هستم.
همه چیز در زندگی دارم.
عشق الهی هموار راه نما و حافظ من است.
دنیا نعمات بیشماری به من عطا کرده است.
در فصل‌های بعدی فرایندهای پالایشی رو ارائه میدیم که میتونه برای شما سودمند باشه. خیلی خوبه که خلاقانه خواسته ای رو مجسم کنین که وابستگی عاطفی مفرطی به اون دارین. این تمرینی مفید و مناسبه. چنانچه مفید واقع نشد، سعی کنید اون رو بدون ترس از تحقق نیافتنش مجسم کنین. در این صورت، مهمه که آرامش داشته باشین و عواطف و ایده های متناقض با هدفتون رو بپذیرین.
علتهای ترستون رو بررسی کنید و متوجه این مهم باشید که برطرف کردن کشمکش‌های درونی احتمالاً بخش مهمی از کمال و فرصت فوق‌العاده‌ای برای درک شأن و منزلته. چنانچه هنگام بکارگیری تجسم خلاق متوجه این احساس شدید که به زور و اجبار چیزی رو می‌خواید که نباید رخ بده، قدری تأمل کنید و از ضمیر برترتون بپرسید که آیا واقعاً این خواسته به خیر و صلاح شماست؟ یا آیا واقعاً تمایل به تحقق اون دارید؟ شاید هنوز حقیقتاً گنجایش تحقق اون خواسته رو نداشته باشید. یا کائنات سعی داره با تحقق نبخشیدن به خواستتون چیز بهتری رو که حتی فکرش رو هم نمی کنید به شما نشون بده؟
اخیراً فردی که تجسم خلاق رو تجربه کرده بود داستانش رو برام گفت. چندین سال پیش آرزو داشت یک کمدین معروف بشه. این کتاب رو خرید و سعی کرد تصور کنه که یک کمدین موفقه. خیلی سعی کرد، اما نتونست تصویر یا احساس واضحی از این شغل در ذهنش تجسم کنه. از این اتفاق درس گرفت و اهداف خودش رو مجدداً تحلیل و بررسی کرد. بعد از بررسی دقیق احساسات و انگیزه هاش، در مدرسه‌ای به عنوان مدیر مشغول به کار شد. حالا اون مجری برنامه بحث و گفتگوی محبوب تلویزیون دولتیه که درباره پدیده‌های نادر و ماوراءطبیعی به بحث و تبادل نظر می‌پردازه و این شغل‌ها چقدر هم به هم مربوطن. به این ترتیب نتونست خواسته دلخواه خودش رو تجسم کنه و همین ناتوانی در تجسم خواسته دلخواهش رهگذار مسیر دیگه در زندگیش بود. این داستان مثال خوبیه از اینکه امکان داره ما هم واقعاً از خواسته خودمون آگاه نباشیم. در نتیجه باید اجازه بدیم خواسته های بالقوه تبدیل به خواسته های بالفعل بشن. موفقیت.
یکی از بخش‌های بسیار مهم فرایند تجسم خلاق بست و توسعه مفهوم توانگری، یعنی درک و نگرش آگاهانه است نسبت به اینکه نمات کائنات بی انتهاست. در صورت چنین درکی، زندگی همه خواسته های قلبی و فطری ما رو خواه مادی یا معنوی برآورده می‌کنه. تقریبا هر چیزی که واقعا نیاز دارید و می‌خواید همینجا در این دنیا موجوده. فقط باید باور کنید که هست و واقعا بخواهیدش و مشتاق دریافتش باشید. یکی از مهمترین عوامل شکست در دستیابی به خواسته ها فقدان برنامه‌ریزی برای توانگریه. چون این دیدگاه و باورهایی نسبت به زندگی باعث شکست در دستیابی به خواسته ها میشه.
آه، در بساط ندارم. زندگی رنجاوره. ثروتمند بودن وقتی دیگران فقیرن غیر اخلاقی و خودخواهانه است. زندگی سخت، بیرحم و لبریز از غم و غصه است. برای به دست آوردن هر چیزی باید سخت کار کنیم و خودمون رو فدا کنیم. آدم فقیر دارای روحیه معنوی و اصیله.
تمامی این باورها نادرستند و ناشی از فقدان آگاهی از عملکرد جهان هستی و درک نادرست از چند اصل مهم معنویه. این باورها برای هیچ کس سودی نداره. تنها فهم و درک ما رو نسبت به حد طبیعی توانگری و وفور اون در همه سطوح محدود میکنه. در دنیای امروز بسیاری از مردم دچار فقر و گرسنگی هستند. اما نیازی نیست این حقیقت رو دائما خلق و جاودانه کنیم. حقیقت اینه که منابع موجود روی زمین خیلی بیش از نیاز مردم جهانه. فقط باید چشممون رو به این حقیقت باز کنیم و شیوه های متداول استفاده و توزیع منابع دنیا رو تغییر بدیم. عالم جهان وفور نعمات و این یعنی دنیا محل کامیابیه. چون ثروت مادی و معنوی با همدیگه و با زمین که منشأ تغذیه ماست هماهنگ است. در دنیای مدرن ما انسان‌ها اقتدار خودمون رو نسبت به حد توانگری گم کردیم و همگی در ساختن دنیای نامتعادل دست به یکی کردیم. در این دنیا تعداد کمی از افراد در ناز و نعمت به سر میبرند و منابع طبیعی رو بیش از نیازشون غارت میکنند و لذا اکثریت مردم در کمبود جدی به سر میبرند. همه ما در ایجاد چنین شرایطی دخیل هستیم. تنها با تغییر طرز فکر و راه و رسم زندگی میتونیم این شرایط رو بهبود ببخشیم و تغییر بدیم. ما باید توانایی های خودمون رو بشناسیم و قدر کامیابی های ساده زندگی رو بدونیم و از اونها لذت ببریم. باید در دنیای ماشینی امروز سبک جدیدتر و ساده تری رو برای زندگی ترویج کنیم. بعد از دستیابی به خواسته هامون باید بخشش از روی رضایت رو یاد بگیریم و در کنار به دست آوردن بخشیدن رو هم تجربه کنیم. نباید مصرف کننده صرف باشیم.
حقیقت وجودی زمین نیکی، زیبایی و برکت زائد الوصفه. پلیدی ناشی از فقدان درک این حقیقته. جهل هم مثل سایه تنها نتیجه فقدان نوره. یعنی ذاتن حقیقت نداره. برای از بین بردن سایه نمیشه با اون جنگید یا اون رو سرکوب کرد یا با اون مقابله مادی و معنوی کرد. ساده ترین راه تابوندن نور بر سایه است. درباره سیستم فکریتون تعمق کنین. آیا با بی‌اعتمادی نسبت به کامیابی احتمالی باعث پسرفت خودتون نشدین؟ آیا واقعاً میتونین خودتون رو فردی موفق، کامیاب و خرسند تصور کنین؟ آیا واقعاً میتونین چشم خودتون رو به روی زیبایی، نیکی و نعمات اطراف خود باز کنین؟ آیا میتونین این دنیا رو محیطی مطلوب تصور کنین که همه در اون کامیاب هستن؟
اگر دنیا را محیطی مناسب، مطلوب و سودمند برای همه بدونید، در تحقق آرزوهای شخصیتون دچار مشکل میشین. از اونجایی که انسان فطرتاً با محبته، اکثریت ما اگر که بفهمیم تحقق خواستمون با تحقق خواسته دیگری در تعارض قرار میگیره، از اون صرف نظر میکنیم. باید با تعمق بفهمیم که تحقق آرزوهای ما باید باعث خوشحالی و کامیابی دیگران هم بشه تا اونها هم بتونن شادتر و مطلوبتر زندگی کنن. برای داشتن حس توانگری باید تصور کنیم همونطور که مطلوب ماست زندگی میکنیم و هر کاری که دوست داریم انجام میدیم و از داشته هامون راضی هستیم. حالا همینها رو برای دیگران تصور کنیم. یعنی هر چه را برای خودمان می‌خواهیم برای دیگران هم بخواهیم.
مدیتیشن وفو.
در وضعیتی مناسب کاملا آرام باشید. خودتون رو در طبیعتی دوست داشتنی فرض کنید. مثلا علفزاری سبز و وسیع که نهری دلانگیز از اون عبور میکنه یا کنار اقیانوس روی شنهای سفید. زمانی رو به تصور همه زیبایی های موجود بگذرونید. تصور کنید که از همه چیزتون لذت میبرید و شاکر این همه نعمت هستید. حالا بیستید و شروع به قدم زدن کنید. به زودی خودتون رو در محیطی متفاوت تصور می‌کنید. شاید خودتون رو در مزرعه‌ای با امواج طلایی گندم یا در حال شنا در رودخونه‌ای پیدا کنید. به گشت و گذار خود ادامه بدید. محیط‌های زیباتر و فوق‌العاده‌تر و متنوع‌تر مثل کوه‌ها، جنگل‌ها، صحراها و هر کجا که سرزمینی رویایی وجود داره پیدا می کنیم. حالا تصور کنید به خونه، محیطی ساده، دوست داشتنی، آروم یا هر طور دیگه که دلخواهتونه برمیگردید. تصور کنید که خانواده و دوستانه با محبت دارید. تصور کنید کار دلخواه دارید و به نحو احسن انجام میدید. به خاطر زحماتتون مورد تشویق قرار میگیرید. رضایت باطنی دارین. قدردان دیگران هستید و درآمد مناسب دارین. تصور کنید کامیاب و کامروا هستید و از زندگیتون لذت میبرید. چند لحظه صبر کنید و با خودتون فکر کنید. آیا میتونین همه این نعمات رو برای دیگران هم تصور کنید؟
عبارات تأکیدی:
توانگری را در ساده زیستن می‌یابم.
دنیا محل نعمت و فراوانیه. وفور به اندازه کافی برای همه هست. فراوانی و نعمت حق منه. اکنون آماده پذیرش اون به طور کامل و از روی عشق هستم.
خداوند منشأ لایتناهی و شکست ناپذیر است که همه نیازهای مرا برطرف می کند.
حق من توانگری و شادیه. اکنون توانگر و شاد هستم. هرچه پول دارتر می شوم، پولم را بیشتر با دیگران سهیم می شوم.
اکنون آمادم تا همه لذت‌ها و ثروت‌هایی را که دنیا در اختیارم می‌گذارد بپذیرم.
اکنون دنیا مکانی پر از نعمت برای همه است.
موفقیت‌های مالی را بدون زحمت و دردسر به دست می‌آورم.
اکنون از توانگری خودم لذت می‌برم.
زندگی یعنی سرگرمی. اکنون می‌خواهم از آن بهره بگیرم.
دارای هوشی بی‌نظیر و ثروتی وافر هستم.
آنقدر ثروت دارم که نیاز خود و خانواده‌ام را برطرف کنم.
اکنون درآمد مکفی در ماه دارم.
از وضعیت مالیم خیلی راضی هستم.
احساس توانگری، شادی و سعادت می‌کنم.
پذیرفتن خیر و صلاح خود.
به منظور بکارگیری تجسم خلاق در تحقق خواسته هامون در زندگی، باید مشتاقانه قادر به پذیرش بهترین دستاورد دنیا، یعنی خیر و صلاح خودمون باشیم. شاید عجیب به نظر برسه، اما اکثریتمون نمیتونیم قبول کنیم که امکان داره خواسته هامون محقق نشه. این طرز فکر ناشی از احساس بی‌لیاقتیه که از دوران بچگی در ما رشد کرده. همچین باوری این افکار رو برای ما تداعی میکنه.
واقعا اونقدر آدم خوب و دوست داشتنی و لایقی نیستم. بنابراین لایق تحقق خواسته هام نیستم.
گاهی اوقات این باور با احساسات متضاد اون، یعنی خوب و لایق بودن، تداخل میکنه. اگر دیدین که نمیتونین خودتون رو در بهترین موقعیت ممکن تصور کنین یا افکار این چنینی دارین،
هرگز به اون دست پیدا نمی کنم،
یا
این خواسته برای من محقق نمیشه،
در این صورت بهتره که به خودشناسی بپردازین. خودشناسی برداشت و احساس شما نسبت به خودتون یا تجسم نفس اعمال خودتونه. این احساس پیچیده معمولاً چند جنبه داره. به منظور درک جنبه‌های متفاوت خودشناسی، چون این سوالاتی رو در طول روز در موقعیت‌های گوناگون از خودتون بپرسین. حالا چه احساسی راجع به خودتون دارین؟ به باورها و تصورات گوناگونی که در زمان‌های مختلف از خودتون دارین توجه کنین. یکی از مؤثرترین و جالبترین کارها اینه که تصورات مادی رو که از خودتون دارین با این نوع سوال‌ها بفهمید.
حالا معلومه به نظر خودم چه شکلی هستم.
اگر به نظر خودتون چاق، زشت، زمخت یا لاغر، خیلی درشت یا خیلی ریز اومدین، نشونه ی این حقیقته که در حق خودتون کم لطفی میکنین و اون چه رو که لایقش هستین، یعنی بهترین ها رو به خودتون نسبت نمیدین. خیلی برام عجیبه که میبینم اکثر افراد زیبا و جذاب خودشون رو زشت، نالایق و بی‌ارزش تصور میکنن. عبارات تأکیدی تجسم خلاق شیوه های خارق العاده خلق خود دوست داشتنی و محبوبه. به محض اینکه فهمیدین خودتون رو دوست ندارین و ارزش های خودتون رو نمیشناسین، در هر فرصتی جملات محبت آمیز، مثبت و توأم با قدرشناسی به خودتون بگین. هر وقت متوجه شدین نسبت به خودتون ایرادگیر و خشن هستین، آگاهانه تغییر نظر بدین و نسبت به خودتون مهربان و قدرشناس بشین. فوراً متوجه میشین این تغییر نظر شما نسبت به خودتون در مورد دیگران هم صدق پیدا میکنه، یعنی با اونها هم از در ملاتفت و مهربانی وارد میشین. راجع به خصوصیت‌های ویژه‌ای که دارین تصور کنین که به اونها ارج میگذارین و تحسینشون میکنین. همینطور میتونید دوستتون رو با توجه به همه نقاط ضعفش دوست داشته باشین. میتونین خودتون رو همونطور که هستین دوست داشته باشین، ضمن این که میدونین برای رسیدن به رشد و کمال راه درازی رو باید طی کنین. اگر چنین احساسی رو نسبت به خودتون پیدا کنید، میتونید شگفتی های بیشماری رو در زندگیتون ایجاد کنید. به خودتون بگین:
من دوست داشتنی هستم، من مهربان و دوست داشتنی هستم و خیلی چیزا دارم که با دیگران تقسیم کنم. من خلاق، باهوش و با استعداد هستم. من جذابم. من لایق بهترین ها در زندگی هستم. من خیلی چیزها دارم که ببخشم. همه میدونن که خیلی چیزها دارم، چون دنیا رو دوست دارم و دنیا هم منو دوست داره. طالب شادی و موفقیت هستم.
یا هر جمله مفید و سودمند دیگه ای رو که میخواید برای خودتون به کار ببرید. چنانچه این نوع جملات تأکیدی خطاب به دوم شخص مفرد باشن خیلی سودمند خواهند بود. مثلا:
سوزان، تو فردی جالب و با استعداد هستی. خیلی دوستت دارم.
جان، تو خیلی خونگرم و با محبتی. مردم واقعا قدر این صفات تو رو میدونن. این شیوه مستقیم حرف زدن با خود از اون جهت تأثیر داره که خود کمبینی های ناشی از اظهارات دیگران در دوران کودکی همه ما بوده. یعنی دیگران برامون تدایی کردن که افرادی بد، احمق و دست و پا چلفتی هستیم. سعی کنین از خودتون تصویری هرچه واضح تر مجسم کنین. خودتون رو مانند کسی که براش ارزش قائلین دوست بدارین. توجه کنین که این کار مثل اینه که در درون شما مادر و فرزندی وجود داره. مادر به فرزندش عشق می‌ورزه و اون رو ستایش می‌کنه. به خودتون بگین:
دوستت دارم. تو زیبایی. صداقت و نکته سنجیت رو تحسین می‌کنم.
تجسم خلاق در برطرف کردن مشکلات جسمی که در خودتون احساس می‌کنید نقش بسزایی داره. مثلا اگر احساس چاقی میکنین، همزمان میتونین دو راه حل رو به کار ببرین. یک، با گفتن عبارات تأکیدی و دادن انرژی مثبت خودتون رو همونطور که هستین دوست بدارین. دو، با به کارگیری تجسم خلاق و عبارات تأکیدی خودتون رو همونطور که دلخواهتون هست، یعنی خوش اندام و تندرست و خوشحال تصور کنین. این تکنیک ها میتونن برای تغییرات واقعی بسیار مؤثر باشن. فراموش نکنین که مشکلات ناشی از چاقی یا دیگر مشکلات جسمی ریشه های روانی و عاطفی عمیق دارن و بهتره برای حل اونها به یک روانشناس یا متخصص مراجعه کنین. هر دو تکنیک بر اونچه که بر وفق مراد شما نیست کارساز هستند. به خاطر بسپارین که هر لحظه فردی جدید هستین. هر روز یک روز تازه است و فرصتی برای شناخت خود به عنوان فردی شگفت‌انگیز یا صمیمی و دوست داشتنی. علاوه بر تقویت خودشناسی، تکرار جملات تأکیدی مبنی بر پذیرش داوطلبانه کائنات بسیار کارسازه. مثلا تکرار این عبارات:
با کمال میل نعمتهای فراوان این دنیا را میپذیرم. نعمتها بدون هیچ زحمت و تلاشی و به راحتی به سوی من گسیل میشوند.
به جای نعمتها هر کلمه ای رو که میخواین میتونین به کار ببرین. مثل محبت، توانگری، خلاقیت یا روابط صمیمی و محبت آمیز.
مصلحت خود را که همیشه و در هر حال به دنبال من است میپذیرم. حق من بهترین هایی است که اکنون به سویم میآیند. هرچه بیشتر این نعمت ها را به دست میآورم، بیشتر میبخشم.
در این قسمت مدیتیشنی رو میشنوید که عزت نفس شما رو تقویت میکنه و ظرفیت شما رو برای پذیرش عشق و انرژی که کائنات آماده و مشتاق گسیل اونه بالا میبره.
مدیتیشن تحسین خود.
در زندگی روزمرتون فردی آشنا یا غریبه رو تصور کنید که با عشق و علاقه و از روی تحسین و تمجید به شما نگاه میکنه و مرتباً شما رو ستایش میکنه. حالا افراد بیشتری رو تصور کنید که همین رفتار رو نسبت به شما دارن و در نظر اونها شما فردی فوق‌العاده ایدئال هستید. چنانچه از این تمرین احساس شرمساری و خجالت می کنید، تحملش کنید. افراد بیشتر و بیشتری رو تصور کنین که به سوی شما میان که در نگاهشون تحسین و تمجید و احترام موج می زنه. خودتون رو در یک میدان رژه یا یک صحنه نمایش تصور کنین که جمعیت هورا می کشن، دست میزنن و همه شما رو تحسین میکنن. صدای کف زدن اونها رو در گوشتون مجسم کنید. انگار که میشنوین. بیستین و در مقابل جمعیت خم بشین و از این همه تشویق و تمجید ابراز تشکر کنید. جملات نمونه هایی از عبارات تأکیدی تمجید و تحسین هستند.
خود را همینطور که هستم قبول دارم و دوست دارم. خودم را دوست دارم و فقط همین مهم است. سعی در جلب توجه دیگران ندارم. در حضور دیگران از خودم خیلی راضی و خوشنودم. افکارم را آزادانه، کامل و راحت بیان می کنم. ترسی از هیچ کس ندارم. موجودی خلاق، مقتدر و دوست داشتنی هستم. ریزش و تراوش.
اصل کلیدی دیگه ایثار بخشش یا تراوشه. کائنات از انرژی خالصی ساخته شده که ماهیتی متحرک و سیال داره. وقتی به این امر پی بردیم، خودمون رو با ریتم زندگی سازگار می کنیم و بی هیچ قید و شرطی می بخشیم و دریافت می کنیم. با علم به این که هرگز چیزی رو از دست نمی دیم، بلکه همواره به دست می آریم. به محض یادگیری و پذیرش موهبت‌های کائنات، به طور طبیعی تمایل داریم اونها رو با دیگران تقسیم کنیم. چون درک می‌کنیم به محض اینکه انرژی آزاد کنیم، دارای فضایی برای ورود جریان بیشتر می‌شیم. وقتی سماجت در حفظ چیزی داریم به این دلیله که احساس ناامنی و ترس میکنیم. در حقیقت راه جریان انرژی فوق‌العاده کائنات رو بر خودمون میبندیم. در روند سماجت در حفظ اون چه که داریم باعث سکون انرژی میشیم و در نتیجه فضایی برای جریان انرژی تازه باز نمیشه. انرژی به اشکال مختلف ظهور میکنه. مانند عشق، مهربانی، خونگرمی، قدرشناسی، شناخت، مالکیت‌های مادی، پول و دوستی، اصول منطبق بر انرژی اشکال گوناگون اون رو هم در بر میگیره. اگر در اطرافتون کسانی رو میبینید که بدبخت و ناراضیان به این دلیله که احساس گرسنگی، کمبود و فقر میکنن. بنابراین به دنیا با حرص و طمع نگاه میکنن و فکر میکنن دنیا به طور عام و مردم به طور خاص نیازمندی های اونها رو برطرف نمیکنن. یعنی همه چیز و همه کس رو مقصر میدونن به جز خودشون. انگار که از دنیا طلبکارن. محبت و شادی رو ناامیدانه و با زور طلب می کنن. در صورتی که با این کار روزی خودشون رو قطع می کنن. اغلب ما کمی از این حالت رو داریم. اگر در خودمون ایثار پیدا کنیم، جریان وارونه می شه. ایثار و فداکاری ناشی از فدا کردن خود، متحر و پارسا بودن یا حالت معنوی و روحانی داشتن نیست. بلکه حس رضایت کامل داشتن از انجام کاره که بسیار مفرح و شادی بخشه و تنها از فضایی کامل و صمیمی نشأت میگیره. در درون همه ما انرژی بیکرانی از عشق و شادی نهفته است. همیشه این باور رو داشتیم که برای خوشبخت بودن به چیزی بیرون از خود نیاز داریم، در حالی که حقیقت چیز دیگه ایه.
باید یاد بگیریم چگونه با ضمیر شادی و رضایتمندی خود تماس برقرار کنیم و اونو به بیرون انتقال بدیم و با دیگران سهیم بشیم. این کار رو به دلیل احساس شادی و رضایت انجام میدیم، نه به خاطر اینکه انجام اون فضیلت محسوب میشه. به محض هماهنگی با این منشأ درونی می‌خوایم اون رو با دیگران قسمت کنیم، چون ماهیت محبت چنین است و ما همه فطرتاً سرشار از مهر و محبت هستیم. وقتی انرژی محبت آمیز تراوش می‌کنیم، در درون فضا رو برای ورود انرژی بیشتر باز می‌کنیم. به زودی در میابیم که این روند فطرتاً ارزشمنده و فقط میخواییم بیشتر و بیشتر این کار رو انجام بدیم و بر اساس اصل کشش و رانش، بخشیدن و ستاندن، هرچه بیشتر این فضا رو با دیگران تقسیم کنیم، از دنیا بیشتر کسب میکنیم. آفرینش با خلاء در تناقضه. بنابراین به محض اینکه چیزی بدین، جا رو برای گرفتن باز میکنید و ایثار در حقیقت جبران خدمت خود میشه. وقتی این اصل رو کاملا درک کنیم و بر طبق اون زندگی کنیم، فطرت محبت آمیز خود رو متجلی میکنیم. به خاطر داشته باشید ایثار به معنی بخشش چشم بسته نیست. در صورتی میتونید به ایثار خود ادامه بدین که به همون نسبت پذیرای دریافت اون باشید. ایثار به معنای بخشش به خود هم هست.
وقتی ایثار رو در درون خود پیدا کردین، با تمرین اون رو به بهترین وجه ابراز کنید. باید به طور آگاهانه ایثار رو تمرین کنین و حس خوبی رو که از اون به شما دست میده تجربه کنین. اگر فکر میکنین در این زمینه نیاز به تقویت دارین، این تمرین ها رو انجام بدین.
یک، تصمیم بگیرید تا قدردانی نسبت به دیگران رو از هر راه ممکن که بلدید ابراز کنید. اکنون بنشینید، یک فهرست از افرادی تهیه کنید که میخواید ظرف هفته آینده محبت و قدردانی خود رو به اونها ابراز کنید.
تراوش محبت خودتون رو میتونید به شکل کلمات، نوازش، هدیه، تماس تلفنی، نامه، پول یا سهیم شدن هر موهبتی که باعث خیر و سود دیگران هم میشه نشون بدین. چیزی رو انتخاب کنین که باعث کامیابی خودتون هم بشه، حتی اگه براتون کمی مشکل ساز باشه. وقتی احساس میکنین کسی رو دوست دارین، هنگام صحبت با اون از کلماتی استفاده کنید که تشکر، تحسین و تمجید شما رو به اون نشون بده. کلماتی مثل
نهایت لطف شما بود که به من کمک کردین،
یا
من میخوام بدونید که چقدر سپاسگزار شما هستم،
یا
وقتی داشتیم با من صحبت میکردین چشماتون میدرخشید و نگاهتون پر از مهر و محبت بود و من از تماشای شما لذت میبردم.
اگر از گفتن چنین جملاتی کمی هم احساس خجالت میکنید اشکالی نداره، باز هم بگین.
دو، سراغ وسایل شخصیتون برید و اونهایی رو انتخاب کنید که واقعا لازم ندارید یا به ندرت از اونها استفاده میکنید. سپس اونها رو به کسانی ببخشید که قدرشون رو بیشتر از شما میدونند.
سه، اگر فردی صرفه‌جو هستید و بیشتر از حراجی ها خرید میکنید، هر روز کمی خرج غیر ضروری کنید. به جای وسایل ارزان‌تر برای خودتون وسایل غیر ضروری بخرین. دوستانتون رو به صرف قهوه دعوت کنین یا اعانه بدین. انجام این گونه اعمال نشانگر ایمان شما به وفور نعمتیه که در جملات تأکیدی ابراز داشتین. در این مورد عملکردها به بلندی واژه‌ها صحبت می‌کنند.
چهار، یک دهم درآمد خود را ببخشید. عشریه یعنی بخشیدن درصدی از درآمد خود به کلیسا، سازمان‌های مذهبی و گروه یا فردی که احساس می‌کنید به بشریت خدمت می‌کنند. این کار شیوه‌ای برای حمایت از اون انرژی و در عین حال تأیید اونه که همه نعمت‌ها رو از کائنات یا خدا دارید. بنابراین تنها اندکی از اون رو به منشأ جهانی باز می‌گردونید. مبلغ مهم نیست. حتی اگه 1% از درآمد خودتون رو عشریه بدین، باز هم به شما امکان تجربه مداوم تراوش را خواهد داد.
5. خلاق باشین. به راه‌های دیگه تراوش انرژی به کائنات برای مصلحت خودتون و دیگران فکر کنین. تجسم خلاق یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد حفظ تندرستی برای ماست. شفا دادن.
یکی از اصول اساسی شفای کامل اینه که نمیتونیم سلامت جسم رو از حالات روانی و احساسی خودمون جدا کنیم. تمامی حالات ما با هم مرتبط هستند. حالت بیماری جسمانی اغلب بازتابی از کشمکش، تنش، فشار یا ناهماهنگی حالات درون ماست. بنابراین هرگاه دچار کسالت جسمی میشیم، بدون تردید پیامی برای ماست تا نگاهی عمیق‌تر به احساسات عاطفی، طبیعی، افکار و گرایش‌های خودمون بندازیم و بفهمیم که چه کاری میتونیم برای ترمیم هماهنگی طبیعی و تعادل رسیدن به شخصیت خودمون انجام بدیم. باید با ندای درون خودمون هم نوا بشیم و اون رو بشنویم. تجسم خلاق شیوهیه که از طریق اون دائماً بین ذهن و جسمتون ارتباط برقرار میکنید. تجسم خلاق روند خودآگاه یا ناخودآگاه شکلگیری تصورات و افکار ماست. سپس به صورت علائم یا دستورالعمل‌هایی در جسم ما نمودار میشند. تجسم آگاهانه فرایندیه که به جای تصورات و اندیشه‌های بیمارگونه تصاویر و افکار مثبتی برای ارتباط با جسم می‌آفرینه. شفای خود.
گاهی اوقات از عمق وجود بر این باوریم که بیماری واکنشی مناسب و اجتناب ناپذیر به بعضی موقعیت‌ها یا وضعیت‌ها است. چون این واکنش ظاهراً مشکل ما رو برطرف می‌کنه، راه رو برای رسیدن به کمال هموار می‌کنه یا راه حلی برای کشمکش درونی غیر قابل تحمل و حل نشدنیه. مثال‌هایی از اون عبارتند از
دلیل بیماری شخصی قرار گرفتن در معرض یک بیماری واگیر داره.
بنابراین باور داره که بیمار شدن در چنین محیطی اجتناب ناپذیر و حتمیه. دلیل مرگ یک نفر با بیماری مشابه بیماری پدر یا مادر یا یکی از افراد خانواده اینه که اون ناخودآگاه برای خودش برنامه ریزی میکنه تا الگوی مشابه اونها رو دنبال کنه. علت بیماری یا وقوع تصادف در راه رسیدن به محل کار یک فرد اینه که یا از روبرو شدن با مشکلی در سر کارش وحشت داره یا تا بیمار نشه و در بستر بیماری نیفته آرامش و استراحت لازم رو نمی کنه. شخص دیگه بیمار میشه تا توجه دیگران رو به خودش جلب کنه. این فرد در کودکی نیز میدونسته با این شیوه رفتار چجوری توجه پدر و مادر رو جلب کنه.
شخصی که در تمام عمر احساساتش رو سرکوب کرده و سرانجام به علت بیماری سرطان فوت میکنه، نمیتونه تعارض بین فشار هیجانات انباشته و باورهاش مبتنی بر ذخیره سازی این هیجانات رو حل کنه و در نهایت به عنوان راه حل تن به مرگ میده. منظورم از ارائه این مثال ها این نیست که همه بیماری ها مسئله های سادند و توجیه مناسب دارند. در بروز هر بیماری مثل هر مسئله یا مشکلی عوامل پیچیده‌ای دخیل هستند. میخوام این تصور رو برای شما تداعی کنم که در بروز یک بیماری عوامل روانی، احساسی و ذهنی به اندازه عوامل جسمی دخیل هستن و اینکه شاید ابتلا به بیماری تلاشی باشه برای حل مشکلات درونی زندگی. چنانچه مشتاق درک باورها و احساساتمون باشیم و عمیقاً به اونها نگاه کنیم، در اغلب موارد مشکلات و مسائل خودمونو حل میکنیم. دستاورد طبیعی این دیدگاه واکنشی پنداشتن بیماریه. به جای اینکه خودمون رو قربانی تصور کنیم یا بیماری رو مصیبتی اجتناب ناپذیر و بدیهی بشماریم، باید اونو پیامی مفید و سودمند تلقی کنیم. چنانچه مبتلا به بیماری جسمی هستیم، در حقیقت این بیماری پیامی مبنی بر اینکه موردی در آگاهی ما وجود داره که باید مورد تأمل قرار بگیره، درک و تصدیق بشه و سپس بهبود پیدا کنه. اغلب پیام بیماری اینه که باید آرومتر باشید و زمان بیشتری رو با خودتون خلوت کنید. همواره بیماری ما رو مجبور به استراحت میکنه. از همه مشغله ها و تلاش ها دور میشیم و به آرامشی عمیق و ژرف دست پیدا میکنیم. در سایه این آرامش انرژی مغذی ضروری رو دریافت میکنیم. التیام و شفای واقعی در درون ماست.
همواره التیام و درمان واقعی علارغم نیاز به مداوای بیرونی در درون خود ماست. اگر در حق خود آرامش روا داریم و به طور منظم با ضمیر درونی خود تماس برقرار کنیم، دیگه نیازی به بیمار شدن نیست تا خود درونی ما از این طریق توجه ما رو به خودش جلب کنه. بروز بیماری ها و تصادفات نشانگر وجود مشکلات درونیه که باید برطرف بشن، یا به گونه‌ای باید بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود باشیم. اون وقت به خودمون آرامش میدیم که ندای درون رو بشنویم و از خودمون بپرسیم:
برای تو چه پیامی داره؟
یا
چه چیزی رو در این موقعیت باید پیدا کنی؟
ممکنه خودتون به تنهایی قادر به انجام این مهم باشین، یا در بعضی موارد لازم بشه به منظور دریافت کمک و حمایت به مشاور، درمانگر یا شفابخش مراجعه کنین. مسئله مهم اینه که برای ابتلا به هر نوع بیماری یا مشکل جسمی خودتون رو گناهکار یا مقصر ندونین. بیماری شما نشانگر این مسئله نیست که شما فردی ناآگاه هستین. در عوض ابتلا به بیماری رو رهتوشه ی سفر تکاملی خودتون بدونین که یادگیری و رسیدن به کمال رو میسر میکنه. تجسم خلاق میتونه وسیله مناسبی برای درمان باشه، چون مستقیماً به سراغ منشأ بیماری یعنی تصورات و ادراکات ذهنی شما میره. خودتون رو به تصویر بکشین و تأکید کنین که کاملاً سلامت هستین و تمام علتهای بیماری برطرف و درمان شده. میشه در سطوح مختلف شیوه های متفاوتی به کار گرفت. شما باید عبارات تأکیدی و تصوراتی رو پیدا کنین که بهترین اثر رو بر شما داشته باشه. در بخش سوم کتاب پیشنهادهایی رو ارائه دادیم. در بخش منابع معرفی شده هم میتونید پیشنهاداتی رو پیدا کنید. البته پیشگیری قبل از درمان بهترین شیوه است. اگر بیماری جسمی خاصی ندارین که چه بهتر. تصور کنید همیشه سالم و سرزنده باقی خواهید موند. تصور کنید که هرگز نگران درمان خودتون نیستین. اگر سالم نیستین، شاید دونستن این مسئله اسباب تسلی خاطرتون باشه که هر روزه با بهره‌گیری از اشکال گوناگون تجسم خلاق بسیاری از بیماری‌های خطرناک مثل سرطان، آرتروز یا بیماری‌های قلبی با درمان‌های آسان برطرف میشن.
در طی سالهای اولیه انتشار کتاب تجسم خلاق، صدها نفر به من گفتن که چطور ایده ها و تکنیک های موجود در این کتاب به اونها کمک کرد تا بیماری ها و صدمات جسمی خودشونو درمان کنن. مثلا روزی خانمی به دفتر کارم مراجعه کرد. اون تعریف کرد که چند ماه پیش در اثر تصادف سخت اتومبیل مدتی توی کما بوده. بعد از بیرون اومدن از کما دکتر گفته بود برای بهبودی کامل و بازگشت به زندگی عادی چندین سال زمان لازمه. اما به کارگیری تجسم خلاق همراه با فیزیوتراپی کاملاً اونو بهبود بخشید و تونست بعد از 3 ماه به سر کارش برگرده. مرد دیگه‌ای داستانش رو برام اینطور تعریف کرد.
مدت ها پیش تشخیص دادن توموری در سرم وجود داره که غیر قابل جراحیه. شوک بدی به من وارد شد و تصمیم گرفتم نگرش عمیق تری به زندگی داشته باشم و نقاط ضعف و قدرت خودم رو پیدا کنم. از تکنیک های این کتاب استفاده کردم. البته در کنارش به درمان دائم با دارو هم پرداختم و تونستم تا حدی بر مشکلات زندگیم فائق بشم. نهایتاً تومور ناپدید شد و با اون که سالها میگذره هنوز اثری از اون دیده نمیشه.
افراد بسیاری برام گفتن که بعد از اطلاع از سرطان بدخیمشون شروع به بهره‌گیری از تکنیک‌های تجسم خلاق کردند و با وجود گذشت سالها بعد از بیماری هنوز زنده و سالمن. مادر خودم با بهره‌گیری از تجسم خلاق بدون جراحی از شر کیسه صفراش خلاص شد. وقتی دکتر عکسای قبلی رو همراه با سنگ کیسه صفرا با عکسای بعدی، یعنی زمانی که برای مدتی از تجسم خلاق بهره گرفته بود، مقایسه کرد، اثری از سنگ دیده نمی‌شد. دکتر نمی‌تونست باور کنه. البته در این نوع درمان ها عوامل بسیاری دخیلن، اما با این وجود به دلیل تجربیات خودم و نمونه های عینی شفایافته از این طریق، تجسم خلاق میتونه وسیله مؤثری باشه. در بعضی موارد تجسم خلاق به تنهایی و به طور کامل درمان مؤثریه. در موارد دیگه علاوه بر تجسم خلاق روش های درمانی دیگه ای رو باید به کار گرفت. مادامی که اعتقاد درونی به بعضی از روش‌های درمانی دارید، همونها رو به کار بگیرید. چون این اعتقاد و تمایل باعث مؤثر بودن روش درمانی میشه. در صورت لزوم درمان‌های دارویی مناسب رو به تأخیر نندازین. به علاوه هر شیوه درمانی که انجام میدین، از پزشکی متداول و جراحی گرفته تا درمانهای جامع‌تر مثل طب سوزنی، یوگا، ماساژ و رژیم غذایی و غیره، تجسم خلاق همواره مکمل سودمندیه که میتونین همراه با هر درمان دیگه‌ای به کار بگیرین. به کارگیری آگاهانه تجسم خلاق میتونه روند طبیعی درمان رو به طور شگفت‌انگیزی تسریع و تسهیل کنه.
به یاد داشته باشین که همه بیماری‌های مزمن با غلبه کردن بر اونها یا بهبود یافتن درمان نمیشه. بروز بعضی از اونها به دلیل سرنوشت ما در این دنیا یا دنیای دیگه‌ای باشه و ممکنه مدتی طولانی یا برای همه عمر با ما باشن. در این صورت به کارگیری تجسم و جملات تأکیدی به منظور کمک به پذیرش محدودیت هامونه. همچنین کمک میکنه شادتر زندگی کنیم و از موهبت های اون تا حد امکان بهره بگیریم. همچنین فراموش نکنین زمانی میرسه که هر کدوم از ما باید از این دنیای فانی رخت ببندیم و به جهان آخرت بپیوندیم. بیشتر مردم این انتقال رو از طریق بیماری انجام میدن. اگر کسی از عمق وجود باور کنه، معمولاً به صورت ناخودآگاه که زمان رفتنه، تلاش خودش و اطرافیانش برای درمان بی نتیجه و بی اثر میشه. چنانچه تلاش برای درمان بی اثر باشه، زمانی میرسه که باید کل زندگی رو رضایت بخش و مطلوب تصور کرد و مرگ رو با آغوش باز پذیرا شد.
شفای دیگران.
همون اصولی که در درمان ما مؤثره برای درمان دیگران هم مثمر ثمره و این امر به دلیل وحدت ذهن در کائناته. بخشی از آگاهی و هوشیاری ما به طور مستقیم با بخش مشابهی از هوشیاری و آگاهی دیگران مطابقت داره. از اونجایی که این بخش آگاهی و هوشیاری نقطه اتصال ما با علم لایتناهی و قدرت مطلق الهیه، همه ما از قدرت شفابخشی باور نکردنی برخورداریم که میتونیم به اختیار از اون بهره بگیریم. بسیار حیرت انگیزه به راحتی تفکرات خودمون رو درباره شخص دیگه‌ای تغییر بدیم و آگاهانه تصویر سلامتی و بهبودش رو در ذهن پرورش بدیم که در بعضی موارد فوراً باعث درمان فرد میشه و در بعضی موارد سرعت درمان اون رو تسهیل و تسریع میکنه. هیچ نیازی نیست فرد بیمار از عملکرد شما آگاه بشه. در حقیقت در بعضی موارد خیلی بهتره که از هیچ چیزی مطلع نباشه.
از اونجایی که با زمینه آموزشی علمی و معقول رشد یافتم، پذیرش و درک درمان مردم از راه دور برای من یکی از بغرنج ترین مسائل بوده. اما اونقدر این مسئله رو دیدم و تجربه کردم که دیگه مجالی برای شک و تردید ندارم. مطالعات علمی جالبی مبنی بر تأکید نیروی درمانی دعا و تجسم وجود داره. به تجربه دریافتم که بهترین شیوه برای تأثیر درمان اینه که خودم رو به عنوان کانالی قوی و واضح برای دریافت انرژی شفا تصویر کنم تا انرژی معنوی عالم از طریق من به فرد نیازمند جریان پیدا کنه. به ضمیر برتر خودم فکر میکنم که انرژی رو به ضمیر برتر دیگری میفرسته تا از این طریق اونو در برآوردن ضروریات برای درمان حمایت کنه. این مسئله رو به خاطر میسپارم که به نظر دیگری حتما احترام بگذارم، مبنی بر اینکه اگه فردی ترجیح داد درمان نشه هیچ موردی نداره. در این حال فرد رو همونطوری که واقعا هست به تصویر میکشم، یعنی موجودی الهی، تجلی کامل و زیبای خداوند که به طور طبیعی خوشحال و سلامته. در بخش سوم شیوه درمانی مؤثر رو بیان میکنیم و شما رو تشویق میکنیم تا امتحان کنید و خودتون به عینه لمسش کنید. کپی کردن این محصولات برای دیگران شرعاً و قانوناً حرام است.